رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه دویوم فوریه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. بنای رادیوی گروهی دولت اسلامی در شرق افغانستان تخریب کرده شد. آوازده مقدماتی حزب جمهوری خواهان در ایالت ایووای امریکا با پیروزی تید کروز انجام یافت و تلویزیون فرانسوی کانال پلیس خواهشی که برای نمایش نهادن فیلم درباره حوادث میدان را صرف نظر کرده. تفصیل خبرها. بر اثر ضربه هواپیمای آمریکایی بنای رادیویی مربوط به گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان تخریب کرده شد. مقامات آمریکایی و افغان روز دوم فوریه خبر دادند هواپیما در یک منطقه هم‌مرز با پاکستان با بنایی که آنجا رادیوی صدای خلافت جایگیر بود دو بمب انداخت. آیت الله خاقیانی سخنگوی والی ولایت ننگرهار به رادیوی آزادی گفت که در این ضربه ها دست کم 20 عضو گروه دولت اسلامی کشته شدند. یک کارمند فنی و یک مجری رادیو هم به هلاکت رسیدند، افزود او. پلکونیک ارتش امریکا مایکل لو هارن نماینده هیئت امریکا و ناتو در افغانستان در یک اظهارات گفت که نیروهای امریکایی شام 1 فوریه در چارچوب عملیات ضد ترور با ولسوالی اچین از فضا دو ضربه زدند، اما اطلاع درباره هدف ضربه قرار گرفتن بنای رادیو را تصدیق یا انکار نکرد. صدای خلافت آخری سال گذشته با پخش برنامه ها شروع نمود و امتای چند هفته اخیر در ولایت ننگرهار اخبار گروهی تندروی دولت اسلامی را پخش میکرد. مقامات افغانستان میگن که سی تعداد جیان رادیو را برای جلب جرمداران و تهدید با روزنامه نگاران افغان هم استفاده میبردند. آوازده مقدماتی حزب جمهوری خواهان در ایالت ایووای امریکا روز 1 فوریه با پیروزی تید کروز پایان یافت. او با دریافت 28 درصدی رای ها موفق شد. با نول دونالد ترامپ 24 درصد و با مارکو روبیو 23 درصد آواز دادند. نامزدهای حزب دموکرات هیلری کلینتون و برنی ساندرز در آوازده در ایووا تقریبا رای های برابر گرفتند. ستاد انتخاباتی ترامپ روی رویهای آنهای تمرکز کرد که از این پیش باری هم در انتخاباتی مقدماتی آواز نداده بودند، زیرا با دریافت رویهای انتخاب کنندگان دیگر مطمئن بودند. ولی با وجود حضور رکوردی انتخاب کنندگان جانبداری حزب جمهوری خواهان، آنها با پیروزی موفق نشدند. بر پای رویدهی در ایووا باز یک جمهوری خواه ولی سابق ارکانزاس مایک هاکابی از ادامه سبقت کنار رفت. رویدهی یا پریمریزی نوبتی بعد از 8 روز در ایالت همشیر برگزار می شود. بر پی نظر پرسی ها در این ایالت دونالد ترامپ پیش صف است. وزارت امور خارجه روسیه اتهام لندن درباره با گسترش نظام در سوریه مساعدت کردن اعمال مسکو در این کشور عربی را رد کرد. سخنگوی وزارت ماریا زخاروا روز دوم فوریه اظهارات اخیری وزارت امور خارجه بریتانیا اظهارات اخیری وزیر امور خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند را پخش خطرناک اطلاعی بردروغ نامید. فیلیپ هاموند در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که هدف از ضربه های هواپیماهای روسیه پشتیبانی از حکومت بشار اسد است و این در نوبت خود باعث قوی تر شدن موقع گروه دولت اسلامی و همزمان باعث افزایش موج فراریان از مناطق جنگ زده سوریه می شود. با گفته وزیر امور خارجه بریتانیا کمتر از 30 درصدی ضربه های هواپیماهای روسیه به موقع های گروه دولت اسلامی زده می شوند. مسکو بیشتر گروه های معتدل مخالفی حکومت دمشق را هدف قرار می دهند. فیلیپ هاموند مطمئن است که این گونه موضع‌گیری مسکو تلاش های جامعه بین المللی برای ختم نظام در سوریه را ناکام می سازد. شبکه تلویزیونی فرانسوی کانال پلیس روز دوم فوریه فیلم مستند تهیه‌گر پال موری را درباره حوادث میدان کیف را نمایش داد. از این پیش سفارت اوکراین هم در پاریس از این شبکه تلویزیونی خواسته بود که فیلم را نمایش ندهد، زیرا با گفته دیپلمات‌های اوکراینی مؤلفان آن را در روحیه ترغیبات روسیه نوار گرفتند. مؤلفان فیلم به نتیجه رسیدند که سالهای 2013 و 2014 در جریان اعتراضهای مردمی و ضعیفی ساختارهای دولتی اوکراین گروه های ملتگرا وضع را به نفع خود استفاده کردند و اراده خود را بالای مقامات تحمیل نمودند. در این فیلم همچنین مسئولیت حوادث ادیسا در روز 2 می سال 2014 بر دوش ملتگراها واگذاشته شده است. هنگام آتش زدن کاخ اتحادیه سنفی در این شهر 48 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 200 تن از جانبداران فدرالی کنونی اوکراین مجروح شده بودند. مؤلفان تاکید کردند که این گونه حادثه ها با مبارزه برای دموکراسی هیچ عمومیتی ندارند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی ما در نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. باز کی رفت و کی آمد؟ سابق دادستان کلی تاجیکستان کرسی رئیسی آژانس مبارزه با مواد مخدر را اشغال کرد. اموال حاجی حلیم و محیدین کبیری حساب و کتاب می شوند. سرنوشت این بنا و کارخانه ها چی خواهد شد؟ و سایت کشویی کنیم نه سایت بندی؟ چرا مقامات تاجیکستان هنوز هم اینترنت را خارجی و حتی بیگانه می خوانند؟ در دولان های حکومت تاجیکستان تغییرات کادری ادامه دارد. اخیراً با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان، سابق دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده در کرسی رئیس آژانس مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر نشست. یکی از سابقه‌داران و نخستین رهبران کمیته امنیت ملی در زمان استقلال استقلالیت سید امیرزهور باشد بازنشسته شد. باز به دولان های حکومت که ها وارد شدند و که ها آن را ترک نمودند از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه کیوم مرسی اتو میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 فوریه به تغییرات کادری در نهادهای دولتی ادامه داد. بر اساس این تغییرات شیرخان سلیمزاده رئیس اتفاقهای کسبه و سابق دادستان کلی تاجیکستان رئیس نو آژانسی ضد مواد مخدر تعیین شد. سلیمزاده در وظیفه نوش جنرال رستم نظرزاده را عوض کرد که حالا دومی با فرمان دیگر رئیس جمهور رهبری نوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تعیین گردیده است. شیرخان سلیمزاده همگی یک سال قبل از مقام دادستان کل برکنار و تایی تقریبا 2 ماهی بعد از وظیفه رفتنش بیکار بود. بعدن او به حیث رهبری نوی پرفسیوز یا اتفاقهای کسبه انتخاب شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که در پی تغییرات کادری روز سه‌شنبه سید امیر زهروف سردار سر اداره حفظ سر دولتی به نفقه رفته است. حالا بجای او خیرالدین عبدالرحیموف تعیین شده است که تا این دم رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده بود. هم سید امیر زهروف و هم خیرالدین عبدالرحیموف در گذشته در مقام وزیر امنیت تاجیکستان کار کردند. از سید امیر زهروف به حیث کادر حرفه‌ای نام می‌برند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهای او به نیکی یاد شده است. او سال 1992 در اجلاسیه تاریخی خوجند رئیس کمیته دولتی امنیت تاجیکستان تعیین شده، بعداً در وظیفه های وزیر کارهای داخلی، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته حفظ سرحدات نیز فعالیت کرده است. بر اساس تغییرات نوی کادری، نظام‌الدین زاهدی که تا این وقت معاون وزیر کارهای خارجی بود، معاون اولی وزیر کارهای خارجی تعیین شده و کرسی خالی مانده آزاده رحمان در این وزارت را پر کرده است. این چنین بر اساس فرمانهای رئیس جمهور عثمان سبز از وظیفه رئیس ناحیه حصار آزاد شده به جای او شریف جان جمعه‌زاده تعیین گردیده است. جمعه‌زاده تا این وقت مدیر کاتبات نخست وزیری تاجیکستان بود. اسمت الله حاکم زاده نیز از وظیفه رئیس ناحیه شهرنو آزاد شده به جای او نصرت الله ایوب زاده آمده است. تغییرات کادری امسال بعد از جلسه حکومت در روز 21 ژانویه آغاز شد، اما برخی از تحلیلگران چنین گشت ها را اساسا نه تغییرات بلکه بیشتر جای عوض کنی کادرهای کهنه در جامعه های نو می دانند. آنها می گویند که در پی این تغییرات افراد تازه وارد میدان نشده، بلکه هر آنچه در دیگ حکومت سالها باز می جوشد گشته و برگشته بالای کفلس می آید. کیومرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان. یادآور می شویم که تغییرات کادری یک هفته پیش شروع شد و در چهارچوب آن از جمله دختر پرزیدنت آزاده رحمان رئیسی دستگاه رئیس جمهور تعیین گردیده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اوجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان با سنجش بنا و کارخانه های متعلق به محی‌الدین کبیری، رئیس حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم، معاون سابق وزیر دفاع و نزدیکان آنها شروع کرده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان بعد حوادث 9 سپتامبر سال گذشته که از سوی مقامات رسمی چون ایسیون ژنرال نظرزاده ارزیابی می‌شود، با حساب و کتاب دارایی های این ژنرال و سیاستمدار محی‌الدین کبیری پرداخته، اطلاع مقدماتی خود را طریق تلویزیون های دولتی اعلان کرده بودند. از شهر دوشنبه همکار ما خورشید همدم گزارش می‌دهد.
علمخان نعیمی، معاون اول رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان، روز 2 فوریه گفت تا کنون از 12 انشاءات و کارخانه های حاجی حلیم 8 عددش را از سنجش گذراندند.
تنها در 8 انشاءات تحت سنجش قرار داده شده معین گردید که هنگام خصوصی‌گردانی اموال دولتی و جلب قرض های بانکی برای ساختکاری به دولت 5.3 میلیون سومانی ضرر مالیوی رسانده شده است.
معاون اول رئیس آژانس ضد فساد گفت که این سنجش ها بر اساس قرار راهبری گروه تفتیشاتی دوستانی کل انجام می گیرد و هدفش مشخص کردن درستی خصوصی‌گردانی این بنا و کارخانه ها است. اینچنین از طرف کارمندان آژانس که به گفته علمخان نعیمی با گروه فوری تفتیشاتی وابسته به پرونده جنایی نسبت به محی‌الدین کبیری و نزدیکان او شامل شده اند، 42 بنای ماموری و منزل های استقامتی و 70 نامگوی مال و اموال دیگری او آشکار شده است. حساب و کتاب بنا و چگونه خصوصی‌گردانده شدن بناهای متعلق به حاجی حلیم و محی‌الدین کبیری در حال سنن می‌گیرد که مقامات تاجیک اولی را برای تشکیل حمله های ماه سپتامبر سال گذشته و دومی را برای سرمایه‌گذاری این حمله ها متهم کردند. از جمله مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سه ماه پیش در یک گزارش رسمی روح الله تیلازاده، پسر کلانی محی‌الدین کبیری را برای دست‌از کردن 1,200,000 دلار به معاون پیشینی وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده متهم کرده بود. ولی محی‌الدین کبیری که بعد انتخابات پارلمانی سال گذشته در خارج به سر می‌برد، چنین اتهامات را بی پایه و اساس خوانده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان بعد حمله های ماه سپتامبر به حساب کتاب دارایی های ژنرال نظرزاده پرداخته، اطلاع مقدماتی خود را طریق تلویزیون های دولتی اعلان کردند. از جمله بر اساس این گزارش، حاجی حلیم در کوچه احمدی دانش شهر دوشنبه صاحب کارخانه نامپزی بوده، به ادعای مقامات آن را غیرقانونی از خود کرده بوده است. به اطلاع مقامات گویا نظرزاده در داخل این کارخانه یک خانه سی آشیانه نیز بنیاد کرده، گاه ها دوستانش را در آنجا جمع می آورده است. در این گزارش از جمله آمده است ژنرال نظرزاده در ورزاب سه استراحتگاه بزرگ با نام ظفر دارد که گرانبهایند. بنای دانشکده گیاهدوزی اکادمی علم ها را در محله قراتگین از خود کرده، بعد از تعمیر آن را به خانه استقامتی تبدیل داده است. همچنین در 50 هکتار زمین اطراف این دانشکده خودسرانه نقطه های تعمیر واسطه های نقلیات، خواجگی یار رسان برای پرورش نگهداری چاروا تشکیل کرده است. اینچنین بنا به تفتیشات مقامات عبدالحلیم نظرزاده مالک یک خواجگی دهخانی با نام تابستان بوده است که زمینهایش را به اجاره دادند. نظرزاده در این گزارش همچون مالک فابریکه مرغ پروری و اسب پروری نیز معرفی شده است. مؤلفان گزارش گفتند که فابریکه مرغ پروری ترز نیز به عبدالحلیم نظرزاده تعلق داشته، اما چند پیش به مبلغ $500,000 به سعدالله بفای فروخته شده است. گروه فوری تفتیشاتی تالار ورزشی لیدر در شفت کوچه زبونیسا و طرفخانه زیتون و کافه بر بختیار نیز به او متعلق دانستند. فرمای چاروای کلان و مایده و اسپروری در رشت، 5 خانه استقامتی در کوچه احمد دانش و آشیانه سیمی یک بینای سی آشیانه در خیابان رودکی 187 شهر دوشنبه نیز از دارایی های جنرال فیراری گفته شدند. اگرچه در این گزارش درباره خانواده عبدالحلیم نظرزاده چیزی گفته نشده است، اما هنگام شمارش دارایی هایش یک مغازه فروش محصولات چاروا و کارگاه دوزندگی در ماه ورزاب از زن سومش معرفی شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان شروع شدن سنجش بنا و کارخانه های متعلق به محی‌الدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده و نزدیکان و پیوندان آنها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. با اشاره به سایت بندی ها و محدود کردن دسترسی به سامانه های اینترنتی، کارشناسان میگویند تا زمانی که مقامات مربوطه صحای علاقه تاجیکستان درک نکنند که فضای اطلاعاتی کشور مالی خود تاجیکستان است، این صحا روش نخواهد کرد. طور معمول خدمات علاقه مسئولی تنظیم فعالیت شرکت های تلفن های موبایل و اینترنت در تاجیکستان از شرح سبب واقعی مسدود یا محدود کردن دسترسی به سامانه ها خودداری میکند و به این دلیل هدف تنقیدی سازمان های بین المللی قرار میگیرد. کارشناسان میگویند مقامات تاجیکستان نه فقط راه کشایی بلکه باید همچنین سایت کشایی کنند تا که کشور در بنبست اطلاعاتی نماند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما ساجیده میرزا.
دانشجوی تاجیک رخشان لطیفوف از سایت بندی های منظم در تاجیکستان خسته شده است. او با آموزش زبان های خارجی توجه دارد، ولی ارتباط با دوستان خارجی توسط شبکه های اجتماعی و همچنین تماشای فیلم و گزارش ها با زبان خارجی در شبکه یوتیوب برای او غیر امکان است.
من می خواهم عالم را آموزم. می خواهم حداقل دسترسی به یوتیوب را امکان پذیر می کردند. بگذار در آن نوارهای سیاسی و اقتصادی را راه ندهند. بگذار نوارهایی را که به دولتمون زیان می رسانند من کنند. بگذار با محدودیت هم باشد این شبکه ها را برای ما باز کنند.
این دانشجوی تاجیک می گوید ماهی سپتامبر سال گذشته بعد آشوب سابق معاون وزیر مدافع در تاجیکستان دسترسی به چندین سامانه و شبکه های اجتماعی محدود و یا کاملا قطع شد. شکایت رخشانه چیزی نوی نیست. کارشناسان می گویند تا زمانی که مقامداران ساحه علاقه و مخابرات درک نکنند که فضای مجازی یا ویرتوالی مرز و بوم تاجیکستان است، وضع دیگر نمی شود. اسامی‌الدین عطایف رئیس انجمن شرکت های دسترس کننده اینترنت تاجیکستان بر این نظر است که مسئولان خدمات مربوطه حکومتی خود را صاحب ملک فضای اطلاعاتی و حریم مجازی کشور حساب نمی کنند و تا زمانی که این جهان بینی تغییر نیابد نمی توان انتظار داشت که وضع بهبود می یابد.
تا به حال اینترنت برای ما یک مخزنی، یک سرچشمه خارجی است که از اون ما می توانیم طلبات های الیمنتری خود را قانع گردانیم.
عطایف می افزاید که بیرون شوی تاجیکستان از بن‌بست نباید تنها با ساختمانی راه ها محدود باشد، زیرا نشر معلومات درباره تاجیکستان هم یک وسیله بیرون شوی جمهوری از بن‌بست است، از بن‌بست اطلاعاتی. وکیل مجلس نمایندگان بختاور سفرف سایت بندی ها و محدودسازی دسترسی به شبکه های اجتماعی را به مسائل امنیتی مربوط می کند.
یک عالمی مشهوری فیلسوف و حقوق‌شناس و تاریخ‌شناس عصر میانه گفته بود که هر یک آزادی حد دارد، حتی میگه که مشت تو آزاد است، لیکن تا جای آزاد است که آزادی نوگی بینی من سر می شود، یعنی با مشت آزادی خود با بینی من خلل دار نکن. برای همین هم سامانه آزادی سامانه های اینترنتی هم در اون نقطه در سرحد ارزش های ملی، منفعت های ملی، به خطری امنیت، اخلاق جامعه از ما مهمش باید محدود کرده شود.
احتمال برای تاجیکستان این خبر جالب باشد که پاکستان 19 ژانویه بعد موافقت با شرکت گوگل استفاده شبکه اجتماعی یوتیوب را امکان پذیر کرد. مقامات اسلام آباد 3 سال پیش پس از نشر فیلم بیگناهی مسلمانان که از طرف پیروان دین اسلام همچون تحقیر ارزیابی می شد، رسما فعالیت یوتیوب را در قلمرو خود منع کردند. اکنون بر پایه رضایت دو جانب نسخه محلی یوتیوب امکان می دهد که حکومت پاکستان طلب کند که مسئولان یوتیوب محلی نوارهای اغوا برانگیز و یا از نقطه نظر اسلامی نامناسب را از شبکه خارج نمایند. اسد عزیزی رهبر یک شرکت اطلاعاتی پاکستان میگوید که این قرار بازار اطلاعاتی را گرم خواهد کرد.
من از قرار حکومت در باره امکان فعالیت یوتیوب خوشحالم. اکنون صاحب کاری مربوط با شبکه های اجتماعی رشد میکند. در گذشته ما مشتریان یوتیوب را از دست میدادیم. ما توسط صد شکن یا قفل شکن ها کار خود را پیش میبردیم، ولی مردم زیاده در این باره معلومات ندارند. حاضر که فعالیت یوتیوب باز شد، ما شاهد رشد بازار شبکه های اجتماعی می شویم.
در تاجیکستان هم از استفاده قلفشکن ها آگاهی دارند، از آن استفاده هم می برند، ولی شاید بهتر می بود اگر هر سایت بندی و محدودسازی دسترسی به این و یا آن شبکه اجتماعی با احساس مسئولیت در نزد کاربران و شرح سبب های واقعی این تصمیم صورت می گرفت.
نظرها با وضع دسترسی به اینترنت در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که مطالب این برنامه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ایران میگوید به بیش از 100 میلیارد دلار در بانک های خارجی که بعد از لغو تحریم های بین المللی آزاد شدند دسترسی پیدا کرده است. نماینده حکومت ایران محمد باقر نابخت اخیراً اعلام داشت بخش اعظم مبلغ ها در بانک های چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه 3 سال پیش بر پای تحریم های بین المللی منجمد شده بودند. همه این مبلغ ها اکنون پورا آزاد شدند و ما می توانیم آنها را استفاده بریم، گفت نابخت در صحبت با شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس زبانی پریس تیوی. او افزود بخشی از این سرمایه در همان بانک ها میماند، زیرا ایران میخواهد از خارج محصولات خریداری کند. در همین حال ناصر حکیمی یک منصبدار بانک مرکزی ایران اظهار نمود که اخیراً 9 بانک کشور دوباره به نظام سویفت همراه شدند. آن انتقال الکترونی مبالغ بین مؤسسه های مالیوی همه کشورهای عالم را تامین میکند. 2 هفته پیش یوکیو آمانو مدیر کلی مگاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در وین اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. بدنبال این اتحادیه اروپا اعلام نمود که همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو شدند. ایالات متحده هم تحریم‌ها در بخش‌های بانکداری، تجارت بحری، صادرات پولاد و در چند ساحه دیگر را بیکار نمود. سازش هسته‌ای میانی جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی روزی 14 ایولی سال گذشته در شهری وینا به دست آمد. ایران و 6 قدرت جهانی در حال به توافق هسته‌ای دست یافتند که شهرهای مختلف در 11 سال گذشته میزبان گفتگوهای هسته‌ای بودند: تهران، پاریس، ژنو، استانبول، بغداد، مسکو، آلماتو و لازانا. از این پیشتر گفته می شد که با لغو تحریم ها تهران با بیش از 30 میلیارد دلاری در حساب های بانکی منجمد شده دست می آمد. لغو تحریم ها با رشد اقتصاد کشور که سالهای اخیر تقریبا به زانو زده بود و با افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. و تهران تلاش دارد که از این وضع برای خود سود بردارد. فریدون خواند تحلیلگر اقتصادی مقیم شهر پاریس میگوید ایران فقط یک بخش از آن مبلغ های آزاد شده را برای خرید محصولات از دیگر کشورها صرف میکند. بخش اعظم آن برای انجام طرح های ناتمام مانده و رشد ساحه های چون نفت و گاز و نقلیات و هواپیمایی روانه خواهد شد.
ایران به هر حال برنامه‌های عمرانی، برنامه‌های توسعه خودش رو به مقدار زیادی طی 2-3 سال اخیر رها کرده بود چون پول به اندازه کافی نبود. در نتیجه این مقدار میتواند به دولت اجازه بده که بودجه لازم رو برای اینکه برنامه عمرانی خودش رو تامین بکنه و طرح‌های نیمه تمام در عرصه‌های مختلف از کارهای ساختمانی و زیربنایی گرفته تا واحدهای تولیدی که قرار بود به اتمام برسند و به اتمام نرسیدند. از طرف دیگه احتمال داره که دولت در بعضی از زمینه‌ها مثلا حمل و نقل هوایی بتواند یک مقداری دستش باز بشه و به خصوص ناوگان حمل و نقل هوایی ایران رو بتونه تا اندازه‌ای عوض بکنه. این احتمال هم وجود داره که بتواند از ایالات متحده آمریکا هواپیما خریداری بکنه، ولی به هر حال مذاکراتی با اتحادیه اروپا در جریان هست. در طرح‌های زیربنایی ایران میتواند از این پول استفاده بکنه و من فکر میکنم که در درجه اول استفاده از این پول در طرح‌های زیربنایی در اولویت قرار داره.
فریدون خواند با نخستین سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا اشاره میکند که در جریان آن کشور با شرکت های بزرگ نفت و گاز و همچنین ماشین براری ایتالیا و فرانسه و با شرکت ایرباس برای خرید 114 هواپیمای نو قرارداد امضا نمود. ضمن بعضی از کارشناسان حد میزنند که ایران شاید یک بخش از سرمایه آزاد شده را برای پشتیبانی از گروه های مسلح در منطقه از جمله شبه نظامی حسی در یمن نیز استفاده نماید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله از طریق اسکایپ و همچنین از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. و در پایان این نشر مجله خبری ما فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شاری همان در شهر دوشنبه مرز الله لطیف شنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شاپوکف که از 3 تا 7 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار می شود شرکت خواهند کرد. مسابقه از روی 10 وزن با شرکت ورزشکاران 12 کشور دایر می شود. در این مسابقه تاجیکستان را مشتزنهای معروف تاجیک به مثل جهان قربانوف، نوروز جفایف، مرادجان رسولوف، بهادر عثمانوف و دیگران نمایندگی می کنند. باباجان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان روز 2 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای مشتزنهای تاجیک پیش از مسابقات انتخابی برای به دست آوردن راحت ها به بازی های المپیک سال 2016 در ریو د ژانیرو برزیلیا یک دوره آمادگی محسوب می شود. جناب محمد رسولوف افزود
و امروز در برابر ستاره های بوکس تاجیک به مانند جهان قربانوف و مانند انور یونسوف 5-6 ورزشگری هستند که امروز جوابگوی چنین مسابقات های کلان بین المللی هستند اشتراک میکنند و پیشنهاد کرده ایستادیم که هم برای راحت گرفتن به بازی المپیک شرکت ورزند.
یک خبر دیگر از قرغیزستان این است که در شهر اوش مسابقه آید به محاربه بدون قاعده بین دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه با پیروزی میزبانان ورزشکاران قرغیز با حساب 11-1 خاتمه یافت. از 12 قوازمایی تنها در یک رقابت ورزشکاری تاجیک جمشید یعقوبوف بر صمد علیبایو قرغیز غالب آمد. و خبری آخرین، روز 2 فوریه قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شد. در این مرحله 8 دسته شرکت می‌ورزد. در نخستین دوره مسابقات پامیر دوشنبه بوریگر تدزی ترسونزاده، برق تاجیک دوشنبه با خیری وحدت، کوکتاش ناحیه رودکی با لوکوموتیو دوشنبه و CSKA پامیر دوشنبه با استقلال دوشنبه رقابت میکنند. بازی های دوره اولی مسابقات روزهای 10 و 11 فوریه برگزار میشوند. مرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های وردش رو هم شنیدیم و اینجا این نشری مجله خبری ما پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.